های هنری به یه ورزش هم برسیم. خب من به خاطر اینکه اشتغالاتم در کار موسیقی جدیتر شد و به خاطر اینکه انگشتان دستم سالمتر بمونن و فاصل انگشتانم سفت نشن، خودم رو کنار کشیدم، ولی دوستان من و فاروق این راه رو ادامه دادن و فاروق ما مثلا خودش یکی از بهترین بازیکنان والیبال ایران بوده و خودش سالیان سال مربی تیم‌های مختلف از جمله تیم ملی والیبال بوده. توجه می‌کنین، یک ورزشکار به تمام معنی. خب به هر حال این هم در این خانواده زاده شده، پرورش یافته. توجه می‌کنین، خانواده‌ای بود که محدودیت نداشت، بگم خیلی محدودمون بکنن که حتما باید این جور باشید، حتما باید این کار رو بکنید. یعنی مثل این که پدر متوجه این نکته بود که به خواسته های باطنی ما احترام بگذاره. عاشق موسیقی بودم از کودکی، اصولا موسیقی روی من خیلی تأثیر گذار بود، اثر می کرد و از شنیدن صدای موسیقی واقعا خیلی به هیجان می آمدم و همین مطلب رو خب پدرم هم متوجه بود که من رو تشویق کرد که ویولون بزنم، چون برادرم تار میزد. خب او من رو تشویق کرد که تو ویولون بزن. به هر حال ماجراهای بسیاری هست که در کتاب شرح بی‌نهایت هم به اینها اشاره کردم و نتیجه این شد که به هر حال وقتی که وارد دوره عالی هنرستان موسیقی ملی شدم و کنکوری داشت، خب خیلی راحت دیدم که پذیرفته شدم و این دوره ها رو با موفقیت طی کردم و خب به هر حال همه جا گفتم، نوشتم و در خاطراتم هم هست. موقعی که من وارد دوره عالی هنرستان شدم، خودم نمیدونستم در چه سطحی هستم، برای اینکه عاشقانه این راه رو میرفتم، یعنی به خواست دلم میرفتم، کسی تعیین تکلیف نمیکرد که من مثلا ساز بزنم، تئوری موسیقی ایرانی، تئوری موسیقی عمومی، هارمونی رو که آقای خالقی کتابی داشتن تحت عنوان هماهنگی یاد بگیرم و مطالب دیگری که به هر حال بزرگان ما تحقیق کرده بودن، من با عشق خیلی زیاد عاشقانه اون مطالب رو یاد میگرفتم.
شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق آزار این رمیده سر در
صدای استاد فرهاد فخرالدینی رو شنیدید و در پسین این صدا یک قطعه زیبا از آلبوم اشتیاق، نخستین آلبوم رسمی بود که علیرضا قربانی خواند و خیلی از موزیسین ها معتقدن که همون آلبوم اشتیاق زیباترین آلبوم علیرضا قربانی است که خیلی سال پیش هم منتشر شد. خیلی قطعه زیبایی بود از ساخته های استاد فرهاد فخرالدینی. آلبوم اشتیاق با صدای علیرضا قربانی رو شنیدید. همچنان با ما همراه هستید در برنامه زنده بهار را ورق بزن از گروه کتاب رادیو فرهنگ. امشب با شما در مورد سینمای اقتباسی پرسیدیم چه فیلم هایی رو میشناسید که کارگردان اون فیلم ها در روند فیلم نامه به یک کتاب، به ادبیات اقتدا کرده، اقتباس کرده از یک کتاب. اون رو برای ما نام ببرید و اسم کتاب رو هم بگید. یک کمی شاید سال تخصصی تر از شبهای دیگه طراحی شده، اما فکر میکنم اونهایی که خب دستی جدی بر سینما دارن خیلی راحت میتونن با ما همراه بشن. همین الان که من رفتم در رژی با همکارانم داشتم صحبت میکردم، بسیارشون یه عالم مثال در ذهنشون بود و کمی امیدوار شدم که این گفتگوه در بگیره. خدا رو شکر نخستینش رو هم صدا بردار عزیز و ارجمندمون با حضور ذهن خیلی خوبشون گفتن. باری با ما همراه هستید. این نکته رو هم بگم که امشب قصد داریم یک کتاب از استاد محمد علی بهمنی رو برای شما معرفی کنیم. از شعری که در ابتدای برنامه خواندم احتمالاً دریافتید که امروز در واقع زادروز استاد محمد علی بهمنی است. ما با شعری هم آغاز کردیم که همین مضمون زادروز ایشان رو در 27 فروردین ماه داشت. بسیار بسیار شاعر ارجمندی هستن، هم از نظر منش شعری هم از منظر خلق و خو بسیار دلنشین هست. معاشرت با ایشان میدونم که محضرش رو بسیاری درک کردن، چون خیلی انسان راحتی است و صمیمی و زلال با همه شروع به سخن گفتن میکنند و انشالله هر جا که هستن سر سلامت باشن. شاید بشه در فرازی از برنامه هم با ایشون یک گفتگوی داشته باشیم، شاید حالا ببینیم که اگر در دسترس باشند و باشون یک تولد مبارک بگیم و جمع امشبمون رو خیلی پرشورتر کنیم.
از آن که دل بردمی به فکر ما نباشد، در این بهار ای سرم بیا و آشتی کن، که جنگ و کین با من از این بروا عزیزم، دل مرا از کینه خلاصی.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید، پر نغمه و نوا، پر ساز و سرود. امشب برای شما کتاب تنفس آزاد با محمد علی بهمنی رو برگزیدیم برای اینکه معرفیش کنیم، شعرهایی از اون رو بخوانیم. عرضم به حضورتون که این کتاب رو مؤسسه انتشاراتی فصل پنجم که ناشر تخصصی شعر هست منتشر کرده. در سال 90 این کتاب 3000 تومان بوده، الان شاید تو مایه های 30000 تومانی نباشه. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید در برنامه زنده بهار را ورق بزن از گروه کتاب رادیو فرهنگ. بسیاری از سینماگران ما در حول و حوش موضوع اقتباس کار کردن. همون ابتدای برنامه هم عرض کردم که خب چند تن از مهمترین اونها خیلی الان دیگه کمکار هستن. استاد ناصر تقوایی، چقدر با احترام باید از ایشان یاد کرد. استاد داریوش مهرجویی به همین ترتیب، به همون ارتفاع و بلندی عرض شود که خدمت شما، و بسیاری دیگر. داریوش مهرجویی، آقای تقوایی، واروژه کریم مسیحی، عرضم به حضورتون، همینطوری که دارم مرور میکنم حالا اسامی به یادم میاد و خدمتون عرض میکنم، شما هم احتمالاً اسامی در ذهن دارید. در سینمای خارج از ایران که به وفور، یعنی اتفاقاً این که یک فیلم اقتباسی باشه مثل یک اعتبار به واقع برای اون فیلم هست. شما هم اگر چیزی در ذهن دارید حتما برای ما بگید. از جمله کسانی که در واقع سینماگران به اونها بسیار اقتدا کردن میشه از چند نفر نام برد، از جمله از میان معاصرین استاد هوشنگ مرادی کرمانی که بسیاری از آثارشون مورد توجه سینماگران قرار گرفته، هم در حوزه سریال هم در حوزه فیلم سینمایی.
رمانی که الان در خاطر من هست رمان نفس که عرض کنم نویسندش خانم نرگس آبیار هستش، که شبی که ماه کامل شد هم فیلمی بود که ایشون جایزه گرفتن و نویسنده اون کتابم خود ایشون هستن، یعنی اقتباس فیلمشون رو از کتابی که خودشون نوشتن رو گرفتن و فیلمی بود که بسیار ارزشمند بود و جایزه بهترین فیلم رو گرفتش.
خب سپاسگزارم که در همین پیشانی برنامه با ما همراه شدید، برای ما پیامک فرستادید، تماس تلفنی برقرار کردید. آقای فاضل نیشابوری برامون پیامک فرستادن و گفتن که مگه میشه فیلم بین باشی و دکتر ژیواگو بر باد رفته، پیرمرد و دریا، مرغ مقلد، داشاکل و یا تنگ سیر رو ندیده باشی. یک شعر هایکو هم از در واقع یک شعر هایکووار هم از بامداد شاعر نگاشتند با این مضمون که زیباست، براتون خواهم خواند. آی دختران شالیکار، همه چیزتان گلالود است مگر ترانه‌ای که می‌خوانید. امید سورانی از شاهین شهر گفتند که فیلم ناخدا خورشید اثر استاد ناصر تقوایی برگرفته از داستانی از ارنست همینگوی هست که کاملا هم درست. ترانه های تهرون با تا منظورم هست ترانه های زیبا دیرین و شنیدنی هستند که روزگاری دور در کوچه پس کوچه ها عاشقان یا غمگنان بر لب می‌خواندند و آنها که در خانه بودند متوجه می‌شدند که عاشقی از گذر پیش روی اونها در حال دل و دلدادگی با خیال معشوقش هست. این ترانه ها به نحوی در لحن، حتی در گوشه هایی که انتخاب می کردن، در مایه هایی که برمی گزیدند، یکسانی و روش و منش رازآلودی داشت. بعدها به همت یک عزیز هنرمند که جای خالیشون بسیار بسیار پردریغ هست، این ترانه ها جمع شد و با نام ترانه های تهرون منتشر شد. شاید این ترانه ها رو کسی زیباتر، دلپسندتر و جانانه تر از ایشان بر زبان نرانه با اون ضرب زیبایی که نواخته میشه. صدای استاد زنده‌یاد مرتضی احمدی رو بشنوید.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ. شهر شهر فرنگ تو دنیا هزار شهر قشنگ. آسمون آبی همه جا، اما آسمون اون وقت ها آبی تر بود. رو بوما همیشه شفتر بود.
کهنه های همیشه نو. به نام خالق خوبی ها، من دست و پای هموطنامو میبوسم و خدمت همشون سلام عرض کنم. در گذشته وسایل رفت آمد نبود، یعنی مثل حالا نبود، ماشین نبود، اتوبوس نبود، قطار، هیچی نبود. معذرت میخوام، اوراق بود و کاری و یا وضع خوب که بود، مزمالی خوب میشه داشتن، درشته بود. تازه این درشته هوا که سرد میشد استفاده نمیتونه صاحب بکنه. بلکه که درشت باز بود، سوز و سربا، اون تهران و اون موقع که خیلی سرد بود اجازه نمیداد کسی سوار شه. مشکلی این وسط برای سردست ها بود. به چه معنا؟ برید دو ماه سه ماه که اصلا تعطیل بود، کارهای هنر ها. هر هنر تعطیل بود، محرم بود، سفر بود، محرم بود، به طور کلی سه ماه تعطیل بود. خب اینا پراکنده میشن این ورور میرفتن. وقتی که باز دوباره شروع میشد، وضع خوب بود، میشد کارهای هنری رو تخت حوض بره، خب سردسته چجوری میتونه شروع پیدا کنه؟ اینا هر کدوم برای شهری داشتن، دهی داشتن، ما رو شهرستانان بودن، میخواستن برای پیش خانواده‌اش این سه‌ماه رو برن پیش اونا زندگی کنن. عزیزم مشکلی بود براشون این تهران بتونه اینا رو پیدا کنه، جمع‌آور کنه. یواش ما شما دادن چهار کردن، پاتوقای درست کردن، پاتوقای درست کردن برای اینا که بدونن که مستقیم برن کجا دست رو جمع کنن و بردارن بیارن. چند تا پاتوق براخره یواش یواش، البته خیلی زود، چند تا از یک سال 5-6 پاتوق درست شد. مثلا سرکورا یکیش بود، باغ پسوگ یکیش بود، باغ ایچی دوتاش بود، سه تا بود، چهار تا بود، پنج تا بود، بازارچه معیر بود، خود خیابون اسمان و بزاز بود. اینا پاتوقای بود که میرفتن اونجا هنرمنداشون رو جمع جور میکردن و دوباره دستجات را میافتد برای کارهای هنریشون. از یه زندگی عجیب بود اسمان بزاز. اسمان بزاز تو کار هنری کارش به جایی میکشه که یکی از معروفترین ها میشه. بعد این آدم انقدر آدم سلامت و درستی بوده که مورد توجه امام جماعت محلش رو قرار میگیره. طوری میشه این پول جمع میکنه، بعد میره مکه حاجی میشه، برمیگرده کاسیبی رو انداخته بوده، چهارراه اسمان بزاز اون ساخته. اصلا چهارراه اسمان بزاز معروف خیار اسمان بزاز اون خدا بیامرز ساخته، اینقدر مورد توجه بوده با کمک مردم. البته اینا بودن که از اینفا بعد اونجا بوده، در اطراف اون یکی دو تا دسته اونجا جمع میشه تو قهوه خونه این حرفا بوده، اونجا هم بودن مردم. وقتی بخواست مثلا شما بخواست یه دسته رو دعوت کنی، صاحب بینم که این خونه عباس معزز، میرم تا خونه اسفرازو اکبر سرشار، اونجا اون بود که میرفت دست جادا پراکنده بودن که دونتا رو جمع میکرد و شروع میکردن باز دوباره. یه با شوش ساخت و سازار شروع شد دیگه. خب یه محلهای بودی به در نمیخوره، مثلا خونه سرکولک، خونه قدیمی خیلی قدیم بود، داغون شد، خراب کردن ساختمون کردن. خب خانه‌ها اون سرپولایی که اینا استفاده میکرد که به هم خورده بود، یا از برم بوده باقی ایلچی باقی پسته بگ، اینا هم به هم خورد. این بود که چیکار کردن؟ آمدن کسانی بودن که ای وضع مالی نسبتاً بدی نداشتن، اینا آمدن بنگاه‌های شادمانی درست کردن. بیشتر جو از سرچشمه پایین بود، چند تا بنگاه شادمانی بود که این هنرمندا وابستگی داشتن به این بنگاه‌های شادمانی، که اگه سردست بخواست یاسن یورو بخواست دو تا هنرمند اضافه دعوت کنه، میره به یک از اینا میگفت آره شما نیا کنین، همه اونا بیشتر شده. اگه بگه 7 8 تا بودن، 4 5 تاشون الان فقط بیشتر نیستن. اونم چی؟ بیشتر برای دست جاده سینه زنی، طبل بزرگ و طبل کوچیک و سنج و این حرفا میفروشن. یکی دو تا شون دوستا هستن که کارای هنرمندان رو حوزه انجام میدن. میدونین که هنر رو حوزه تقریبا منسوخ شده است.
بس
سعدی افشار و صد حسین یوسفی مال از 1320 به این وره، اینا هم جای پای خودشون جای پای مهدی بهزی گذاشتن و زبی
بله.
بسیار زبی سیا از اونا تقریبا استادشون بودن، میتونن بی... الان میگن خودشون، خودشون اصلا میگن که اونا استاد ما بودن. از اونا برداشت کردم و این اونا کار کردم و صداهای خاصی هم داشتن. میدونی درجه مهدی مسی این صدا رو نداشت، زویزی این صداهای خاصی برای خودشون هر کم داشتن، این هم برای خودشون. صدا حسین یوسف هم داشت، صدا حسین یوسفی حسوش بود که در صدای خاص خودش این مظلومیت اون دو بود، تو صدای صدا حسین یوسفی خوابیده بود که به آدم سید بیخوره که صداش مظلومیت داشته باشه. ولی مثلا زویزی ها چیز داشت، تندی داشت، صداش با تندی میگفت و مردم میخندون و عجیب بود اینا، هرچی میگفتن مردم میخندیدن ازشون. چرا قشنگ میگفتن، سر ضرب میگفتن، به جا میگفتن، طنز و چنان تو کارشون قاطی میکردن میوردن که آدم میمون که اینا از کجا میدن. اینا اکثرشون بیسواد بودن. عجیب اینجاست که اکثر این بیسواد بودن. یا مثلا حسین حولی، محمد لوده، شمشاد، حسن شمشاد، اینا بیسواد بودن. آخه این آدمای بیسواد، من مات هنوزم ماتم، چجوری 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت روی تخت هوس بدون یه توپق، بدون یه توپق یا کار یک 5 ثانیه لنگ بزنن یک سر میرفتن، چه قدرتی داشتن. من میگم فقط کاری بود که خدا در اختیار اینا بود.
چی اینجا میکنی؟ من نمیدونم کجا اینجا
کجاست اینجا؟
ما بگیرم پدر درم.
چرا آقا جون؟ چی کار کردم بگی من؟
خب من نمیدونی کجا اینجا که؟
من نمیدونم کجاست، اینقدر میدونم در یه خونه است. چی شده؟
یعزی ازم
من چی هستم؟ من یه ره گذر، یه آبه
تازه وارده؟
من
قیافت هم چیم به چشم آشناس، صدادم به گوشم.
درسته درسته، ممکنه اینطور باشه.
شما اسم چیه؟ اسم صاحب مرده؟
آقا جان من با تو شوخی دارم، من جلو تو بایستدم به همگی صاحب مرده.
شوخی نداری، فایده میکنی.
به چه حسابی؟
برو با دازی.
نه عزیز من، این حرفات چی میزنی؟ منم تو رو شناختم، تو صفتری
اسلام کردی.
بزرگ اسم کردم
شیطون که نشناتم بگم بزرگ زاده یاره سب.
بله
من اسم... سردارم.
آره به اسم تو سفتری
بهزار میزی.
چرا من سردار بهزارم؟
اول سردار
یواش
یادم آی گذاری باید میگودم
یواش هم خوزم.
خوب حاله چه داره؟
الحمدلله خوبی تو؟
ای داد بیدامه چست مال نهیدیم هم دیگرو
تقریبا یکی دو سه سالی میشه. راستی تو
عظمت اون قدرت اون شجاعت،
خب هر کسی یه دورانی
داره. یاده دیگه جنگ رفتی؟
بله 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 بله.
ای به هم گوده شعر نگو بیا جنگ.
آره آره همه چیزی یاده.
تقریبا هزار نفر بودیم.
1200 نفر بودیم.
1200 دشمن 150 تا بودن.
آه اون جنگی که رفتیم؟
آره
خب
1200 نفر ما 150 نفر ما بودیم.
چیز مهمی نه؟ درسته
ریختیم به هم.
بله بله
ما رو زدن از خجالتمون در رفتیم.
نفهمیدم دشمن ما 150 نفر بود، اون وقت دار دسته ما 1200 نفر، ما رو کتک زدن.
ما اسلحه‌شون نداشتن.
خب ما رو سنون که بدتر میشه که
اولشون رو بخار بشه ما نداشتیم.
نه اینطور هم که تو میگی نیست جان من.
چقدر جالب، در کتاب نمایش در ایران قید شده که در برخی از این نمایش های تخت حوزی شنیدیم که به غلط تخت حوزی میگویند این نمایش ها رو، در برخی از این نمایش های تخت حوزی اگر نمایشگران به واقع انسان هایی بودند که کمی فراتر از مردمان روزگارشون میاندیشیدن و تفکر میکردن و آگاه تر بودن، معمولا گریزهای سیاسی و اجتماعی در متن گفتگوهای حتی فلبداهای خودشون میگنجاندند و مردمانی که مستمع اینها بودند در پیرامونشون رو آگاه میکردن نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی پیرامونشون و به عنوان یک کنشگر سیاسی حتی بسیارشون رفتار میکردند.
میتونم بگم از یک دواز دیدم قبله داستایوسکی بود که نمیتونم انصافا بگم بعد از دیدن این دو، یعنی فیلم و کتاب، کدومشو بگی بهتره، کتاب کامل تره یا فیلم کامل تره؟ اونقدر قشنگ درست شده که تفاوتی بین این دو نیست و یه اختلاف قشنگ به نظر من برای الگو میتونه این باشه. احمدی هم از گیساران، شب شما بخیر.
سلام به رادیو فرهنگ، برنامه بهار ورق بزن. میخواستم بگم ما که در شهرمون سینما نداریم، ولی اسم یکی از کارگردان رو میدونم که به نام سلحشور بود که فیلم هزار سیف رو ساخت. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سینما یک زبان بین المللی و گویای جهانی و ادبیات هم نشاندنده فرهنگ و هنر و مدنیت در یک جامعه می باشد. بنابراین استفاده صحیح ادبیات داستانی و رمان به جای سناریو در سینما کاری صحیح و درست که می باید در سینمای جهان و به خصوص سینمای ایران از آن بیشتر استفاده شود. اما فیلم های اقتباسی بسیار بودند، همچون مادر از گورکی، بینوایان از هوگو، دکتر ژیواگو از پاسترناک، آرزوهای بزرگ از دیکنز، بابا گوریو از بالزاک و در ایران خاک از دولت آبادی و تنگسیر از شوبک که نمونه های عالی از اقتباس آثار ادبی در سینما می باشند. با احترام، شریفی، کردستان.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید و خدا رو شکر که این بحث سینمایی هم در گرفت به تمامی و از سینمای اقتباسی خیلی از دوستان دارن سخن میگن. بچه های پیرامون ما که در رژی بودن هر کدامشان بسیار گفتن. اون تا یکی از اقتباس هایی که من خودم دیدم در دوران ورود به نوجوانی و خیلی هم من رو عصبانی کرد، به واقع به قصه های مجید